الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. در مفتریت احتقان تصریح شده است به اینکه اون چه مفتر است مایع است، وگرنه جامد مفتر نیست. مرحوم محقق رضوان الله علیه در معتبر برای اثبات نفی، برای اثبات صحت صوم در صورت احتقان به جامد می‌فرماید بین که صوم یه عبادت شرعی است که صحیحاً منعقد شده است، افسادش دلیل می‌طلبد و دلیلی نداریم که احتقان به جامد مفسد صوم است و اصل سلیم از معارض هم صحت او را تأیید می‌کند، هم استصحاب صحت هست و هم براءت از قضا، یعنی اگر صائم با جامد احتقان کند روزه‌ای که صحیحاً منعقد شده است صحتش استصحاب می شود و قضای چنین روزه‌ای هم با اصل براءت نفی می شود. و از طرف دیگر روایت معتبری هم در باب هست که دلالت می کند بر این که داخل کردن داروی جامد این مبتل صوم نیست. اون روایت سوم باب پنجم هست که مرحوم کلینی رضوان الله علیه عن علی ابن الحسن عن محمد ابن الحسن عن ابیه قال کتبت الی ابی الحسن علیه السلام ما تقول فی اللطف یستدخله الانسان و هو صائم. لطف یعنی شیء حقیر. فکتب علیه السلام لا بأس بالجامد. خب پس روزه‌ای که صحیحاً ما منعقد شده است با احتقان جامد باطل نخواهد شد. این خلاصه سخن مرحوم محقق در معتبر. فمود و اما مان اون کسانی که گفتن روزه با احتقان به جامدم فاسد می شود، به صحیحه بزنطی استشهاد کردن که روایت چهار همین باب پنج است. روایتی است که مرحوم شیخ طوسی به اسنادی عن الحسین بن سعید عن احمد بن محمد بن ابی نصر هم بزنطی عن ابی الحسن که وجود مبارک امام رضا سلام الله علیه منظور است، انه سأله عن الرجل يحتقن تكون به العلة في شهر رمضان فقال عليه السلام الصائم لا يجوز له ان يحتقن. بعد مرحوم محقق فرمود مانعون که میگوین روزه با احتقان فاسد میشود این روایت را بر روایت قبلی تقدیم داشتن به دو نکته. یکی این که در اون دو تا روایت دو نفر از کسانی که غالب به امامت عبدالله افتح بودن، یعنی فتحیان، این دو بزرگوار در سند هستن، از این جهت این سند مخدوش است. و نقطه ضعف دیگر این است که این سند مکاتبه است. اما روایت دوم صحیح است برای اینکه بزنطی در اوست و مشافه است نه مکاتبه. این دو نقطه قوت که در روایت بزنطی هست در روایت قبلی نیست. اون دو تا ضعف هست که در این روایت نیست. یک ضعف آن است که اونها فتحیانن اون دو نفر و اینها امامیان. نقطه دیگر آن که اونجا مکاتبه است اینجا مشافهه. دیگر داوری نمی کنن که فتحی بودن ضرر ندارد و مشافهه بودن هم سبب رجحان نیست. این خلاصه بیان است که مرحوم محقق در معتبر دارد. اما والذی ینبغی ان یقال آن است که اصل حاکم در مسئله، یعنی اصل بنی قاعده، همان است که از صحیحه اول باب اول از ابواب ما یمسک عنه الصائم استفاده شد که مفترات را منحصر کردن در اشیاء معین. صحیح محمد ابن مسلم که روایت یک باب یک از ابواب ما یمسکان و صائم بود فرمود از وجود مبارک امام باقر علیه السلام رسیده است: لا یزور صائم ما سنم از اجتنب ثلاث خصال الطعام و شراب و النساء و الارتماس فی الماء. اگر چیزی بخواهد مقید این اطلاق یا مخصص این عموم باشد با دلیل معتبر باشد، در جریان جماع و جنابت عمدی و امثال ذلک به وسیله ادله دیگر این اطلاق تقیید شده است یا این عموم تخصیص پیدا کرده، بقیه به همین اصل باقی است. خب پس اصل اولی یعنی قاعده مستفاده از نصوص در باب مفترات حس مفترات است الا ما خرج به دلیل. گذشته از این که اصل براءت و مانند آن قضا و امثال این را برمی دارد، این اصل اولی. نصوصی که در باب احتقان وارد شده است سه طایفه است. طایفه اولا بالقول المطلق تجویز می کند، طایفه ثانیه بالقول المطلق منع می کند بنابر عدم انصراف، طایفه ثالثه شاهد جمع است. برای این که روایت اول باب پنجم از ابواب ما یمسکان و صائم، این روایت به این صورت یاد شده است که علی ابن جعفر عن اخیه موسی ابن جعفر علیه السلام نقل کرده، سوال کرد: سألتو عن الرجل والمرأه هنی هل یسله لهما ان یستدخل الدواء وهما صائمانه، آیا زن روزدار مرد روزدار می توانند دوا را داخل بکنند در حال روزه یا نه؟ قال لا بأس. پس این لا بأس همان است که نه حرمت تکلیفی دارد نه حرمت وضعی، برای اینکه سوال کرده است از روزدار که آیا روزدار میتوان این کار را بکنن؟ فرمود عیب ندارد. این طایفه اولا که دلالت میکند بر جواز بالقول المطلق، هم جواز تکلیفی هم جواز وضعی. طایفه ثانیه روایتی است که دلالت میکند بر منع بالقول المطلق بنابر عدم انصراف، و اون صحیحه بزنتی است، یعنی روایت چهارم همین باب است که مرحوم شیخ طوسی به اسنادش عن الحسین ابن سعید عن احمد ابن محمد ابن ابی نصر بزنتی عن ابی الحسن یعنی ابی الحسن رضا علیه السلام سوال کرده است: عن الرجل یحتقنو تکون به العلتو فی شهر رمضان فقال الصائم لا یجوز له ان یحتقن. گرچه سوال درباره مرد است ولی در این گونه از موارد القاء خصوصیت امر قطعی است، مثل الرجل یشک بین الثلاث و الاربع، که انسان میفهمد این حکم مال شک است نه مال شاک. اگر کسی از امام سلام الله علیه سوال کرد مردی در نماز بین سه و چهار شک کرد، حضرت فرمود بنابر چهار بگذارد، معناش این نیست که اگر زن شک کرد حکمش این نیست، چون عرف در از این گونه سوال ها میفهمد که سوال و جواب محور این است که حکم شک بیان بشود، شاک دخیل نیست. اینجا هم وقتی که سوال میکند مردی در ماه رمضان بیمار است میخواد احتقان کند، معلوم می‌شود که محور سوال این است که صائم بیمار می‌تواند احتقان کند یا نه، خواه اون صائم مرد باشد خواه زن. اگر جواب مطلق نبود می‌شد از خود سوال اطلاق استفاده کرد برای اینکه خصوصیتی ندارد، نظیر الرجل یشک، ولی خود جواب مطلق است. حضرت فرمود الصائم لا یجوز له ان یحتقن، این صائم در مقابل صائمه نیست که ما بگویم این صائم مربوط به مرد است مؤنث شامل نمی شود، این جنس مراد است، مثل المسلم مریض و المسلمون من یده و لسانه. خب اگر احتقان انصراف داشته باشد به مایه کما هو المعروف، این روایت مقید اطلاق روایت اولاست، و اگر احتقان انصراف نداشته باشد به مایه مطلق شامل بشه و چه جامد چه مایه، چون بعضی از فقها رضوان الله علیه همونطوری که احتقان به مایه را تحریم کردن، احتقان به جامد را هم تحریم کردن ولو مفسد ندانستن، فرق بین جامد و مایه قائل نشدن. اگر احتقان انصرافی داشته باشد به مایه که معروف همین است، اونگاه این صحیح مقید اطلاق روایتی است که میگوید مثلا مطلقا جایز است، یعنی روایت اول باب اول که سؤال تو عن الرجل و المرأه هل یسله لهما ان یستدخل الدوائب هما صائمان قال لا بأسه، این چون اطلاق دارد، وقتی صحیح بزنتی بفرماد احتقان به مایع جایز نیست، مقید اون اطلاق خواهد. و اگر این انصراف به مایع نداشت، مطلق است، وقتی مطلق بود معنیش اینه که اطلاق ظاهرش این است که احتقان مطلقا ممنوع است، اون طایفه اولا روایت اول بفرماد احتقان مطلقا جایز است، اونگاه چاره‌ای جز تصرف در هیئت نیست، نمیشود در ماده تصرف کرد. سخن از اطلاق و تقیید و عموم و تخصیص نیست که ما بیاییم یکی را مقید یا مخصص دیگری قرار بدیم، چون اون اولی هم مطلق است، دومی هم مطلق. اولی بالقول المطلق میگد لا بأسه، دومی بالقول المطلق میگد لا یجوزو. اینجا چاره جز تصرف در هیئت نیست، یعنی این لا یجوزو را حمل بر کراهت بکنیم به قرینه اون لا بأسه، اونگاه از مجموع این جمع‌بندی دو روایت حرفی در می آید که مطابق با فتوای ابن جنید است. چون جناب ابن جنید در اصل مسئله قائل بود که احتقان نه تنها مفسد نیست، حرام هم نیست. خب ولی مشهور چرا این کار را نکردن؟ همه گفتن بالاخره یا حرام است یا گذشته از حرمت مفسدم هست. سرش آن است که یه روایت معتبر دیگری در باب هست که طایفه سوم را تشکیل میدهد و اون شاهد جمع است، و اون روایت سوم روایت دوم همین باب پنجم ان ابواب ما یمسکو عنه صائم است که مرحوم کلینی ان احمد ابن محمد ان علی ابن الحسن ان محمد ابن الحسن ان ابیه قال کتبت الی ابی الحسن علیه السلام ما تقول فی اللطف یستدخله الانسان و هو صائم فکتب علیه السلام لا بأس بالجامد. خب این لا بأس بالجامد چون در مقام تهدید است مفهوم دارد، اگر لقب مفهوم نداشته باشد، اگر بأس مفهوم نداشته باشد، در این گونه از موارد که در مقام تهدید است مفهوم دارد. اون مطلق سوال کرد، سائل مطلق سوال کرد، حضرت مختص جواب داد، معلوم می‌شود همه اقسامش جایز نیست، بعض اقسامش ممنوع است، بعض اقسامش جایز. قهرن روایات باب پنج سه طایفه خواهد بود. طایفه بالقول المطلق دلالت بر جواز دارد، طایفه بالقول المطلق دلالت بر من دارد، طایفه ثالث شاهد جمع است که جامد جایز هست و مایع حرام. چون آخر بسیار از حرفها رو که فقهای معروف دارن ابن جنید یا بر اساس همون قیاساتی که یا مثلا تشبیهاتی که داشتن عمل میکردن یا به این روایات دسترسی پیدا نکردن و مانند اون، وگرنه به حسب مقتضای صناعت این روایت سوم را باید شاهد جمع قرار داد. پس اونجی که معروف بین اصحاب است از دو راه ثابت میشود. معروف بین اصحاب این است که احتقان به مایع جایز نیست، احتقان به جامد جایز است. این معروف بین اصحاب، این از دو راه ثابت می شود. یکی این که روایتی که احتقان را نفی می کند یعنی صحیح بزنتی، این منصرف به مایع است، چون جامد را میگن شاف کرد نه احتقان کرد. احتقان گفتن منصرف است به مایع. وقتی احتقان منصرف به مایع شد و جامد را شامل نشد، پس صحیح بزنتی که میگوید از صائم لا یجوز له ان یحتقن یعنی بالمایه. اونگاه اون روایت اول که دارد که از سا و المرأت و الرجل و المرأة هل یسله لهما این یستد خلد دوا و هما سا امان غال لا بأسه، این مقید می شود به جامد. این یک راه. راه دیگر این است که اگر چون چه این لا یجوز اومد، این لا بأسه به جامد میشه مؤید اینا. و اگر چون چه این صحیح بزنتی که دارد لا یجوز ان یحتقن، این مطلق باشد، احتقان اعم از جامد و مایع باشد، اون طایفه اولا هم که مطلق است. پس ما دو طایفه معارض داریم که نامطلقن. یک طایفه بالقول المطلق میگد لا بأسه، طایفه دوم بالقول المطلق میگد لا یجوزو. مقتضای صناعت هم تصرف در هیئت است که این لا یجوزو هم بر کراهت بشود، ولی این روایت سوم و طایفه سوم شاهد جمع است که بین جامد و مایع فرق می‌گذارد. یا از راه اول یا از راه دوم حرفی که معروف بین فقهاست اون استنباط می‌شود، یعنی احتقان به مایع جایز نیست، احتقان به جامد جایز است. و این صحیح هم فساد را می‌رساند، و این که مرحوم محقق در معتبر فرمود روز صحیحاً منعقد شده است و باطل نمی شود الا بالمفسد، همین صحیح بزندی دلالت بر افساد دارد. برای اینکه امر و نهی متعلق به مرکب زی اجزا و شرائط ظهور در ارشاد به شرطیت، وضعیت، مانعیت و مانند دارد. اگر چنون چه در مقام بیان هست به تهدید می کند، معنیش اینه که فیه بأس، یعنی جایز نیست. نه، ظاهر بأس من است. اگر بخوام هر بر کراهت بکنیم دلیل دارد. اون سوال میکند که آیا صائم میتواند این کار را بکند؟ فهمون جامدش بأس نیست، ظاهرش هم که در مایه فیه بأس، ظاهرش هم من است، مگر که دلیل خاصی بر جواز داشته باشه. اون که مطلق است، مطلق که نمیتواند مؤید مقید باشد، که اون اطلاقش تقیید میشود به همین جامد. پس جامد که خارج شد، یعنی اون روایتی که باید لا بأس مطلق دارد، جامدش که مطلق خارج شد، احتمال میدیم جامدش جایز هست فی لا بأس، اون وقت می احتمال میدیم که مؤید خارج داخل ممنوع باشد. چون صحیح بزنتی که در لا یجوز ان یحتقن اگر منصرف به مایع نشود، ولی مایع رو که یقینا شامل می شود، در حالی که روایت اول داشت لا بأسه، اینجا صریحا دارد لا یجوزو. خب این که دارد لا یجوزو ان یحتقن از صائم لا یجوز له ان یحتقن، نسبت به مایع اگر منصرف نباشد، یقینا مایع رو که شامل می شود. خب حاض چون آخه معمولاً در مکاتبه احتمال تقیه بود، الان سندیتش بهتر است، اما روزی که نامه به دست دیگران می افتاد، جوابهای مکاتبی بوی تقیه می دهد، برای اینکه نامه به دست هر کسی می افتد. اومد وجود مبارک امام سلام الله علیه یا دستور تقیه می دهد یا تقیه در فتوا می کند دو مانند آن. لذا به مکاتبه اونطوری که به مشافهه اعتماد هست اعتماد نیست. بله، خب نامه به دست دیگری میرسد. نظام معمولا میگفتن در مکاتبه یک اشکالی هست، عمده عرض بر آراء عام است. اگر مضمون این روایت موافق با آراء عام بود، اون مکاتبه بودن تأیید میکنند مسئله. خب این تمام بحث در مسئله که صاحب عرب رضوان داره عنوان کردن. اما مطلبی که مسئله بعدی که شما عنوان فرمودن این است: اذا تغن بالمایع، مسئله 67 اذا، مسئله 67 این است: اذا تغن بالمایع لکن لم یسعد ادل جوف بل کان به مجرد دخول فی الدور فلا یبعد عدم و عدم و کونهی مفترم و این کان الاحوت ترکهو. همون طوری که در مسئله اکل و شرب گفتن به این که اگر کسی آب را در فضای دهن مزمزه شد، فرو نبود، خب این مبتل نیست. اینجا هم اگر در اثر بیماری داخل جوف نشد، در همون اول مجرا این دارو را وارد کرده است و به جوف نرسیده، خب اینم مبتل نیست. یه وقت است که نظیر مزمزه است که آب فرو نمی رود، در همون فضای اولیه دور می زند، شرب در اونجا صادق نیست، اینجا هم احتقان صادق نیست، بسیار خوب مفطر نیست. اما یه وقتی احتقان صادق است ولو به اون جوف نرسد، اینجا ما وصول به جوف که معیار نیست، صدق احتقان معیار است. پس اینی که صاحب عرب رضوان لالفه بودن، اگر در همون اوائل مجرا مونده است، مادامی که به جوف نرسیده روز را باطل نمی کند، این حد و مرزش از روایت استفاده نمی شود، عمده صدق احتقان است. اگر صدق کرد که احتقان شد، روزه را باطل می کند رو به جوف نرسد. و اگر شک کردیم که آیا احتقان صادق است یا نه، در اثر اینکه نمی دانیم در معنای احتقان وصول صعود الی جوف معتبر است یا نه، البته چون شک در صدق احتقان داریم، روزه را باطل نمی کند. پس ما باید احراز بکنیم که این احتقان صادق بود. در دو صورت صحیح است، در یک صورت روزه باطل است. اون صورتی که احراز احتقان کردیم روزه باطل است، اون صورتی که احراز کردیم احتقان صادق نیست یا شک در صدق احتقان داشتیم، اون دو صورت صحیح است. شک در صدق احتقان مثل قطع به عدم صدق است، هم استصحاب موضوعی هست، هم استصحاب حکمی هست و هم اصالت برات از قضاست و امثال ذالک. اما مسئله 68 که صاحب عرب رضوان الله عنوان کردن، ناظر به شبهه تحریمیه موضوعی است. منشأ احتیاطشون همین است، برای اینکه در روایت که نیامده صعود الی الجوف بکند، که شاید همین مقدار کافی باشد، همین مقدار منشأ بطلان باشد. بلا بأسه بالجامد و این کانه، برای اینکه همین حرفی که مرحوم محقق و امثال محقق فتوا به حرمت دادن، چون آخه در مسئله احتقان یه انصرافی ادعا کردن، اگر ما در این انصراف جازم نباشیم، جا برای احتیاط هست. یه اطمینانی هست به اینکه احتقان منصرف به مایه است، اما جزم داشته باشیم که این روایت که فمول از صائم لا یجوز له ان یحتقین اصلا جامد را شامل نمی شود، که همچنین جزمی نیست. لذا محقق فتوا به حرمت، بعضی از بزرگان فتوا به حرمت احتقان به جامد دادن. اما مسئله 68 که احتقان به مشکوک المایعیت و الجامعیه باشد، فرمودن این جایز است. از ظاهر جواز الاحتقان به ما یشک و فی کونهی جامدن و ما و این کان الاحوت ترکهو. گاهی مشابه این مسئله در باب ارتماس گذشت، یعنی در مسئله ارتماس، مسئله 35 گذشت. گاهی به مسئله 38، گاهی اطراف علم اجمالی است. در مسئله ارتماس این بود که شخص یقین دارد که دو تا مایه که اینجا وجود دارد، یکی آب است یکی غیر آب، یکی آب مطلق است یکی آب مضاف، یکی آب است و دیگری مایه دیگر، که رمس در یکی مبطل صوم است، رمس در دیگری مبطل صوم نیست. اینجا اطراف علم اجمالی است، مقتضای قاعده وجوب احتیاط است، و اگر سر را در هر دو مایه فرو برد، هم روزه باطل است هم قضا دارد. و اگر سر را در احد المایه این که اطراف علم اجمالی است فرو برده است، معصیت کرده است ولی بعید است روزه باطل شده باشد یا قضا داشته باشد، چون سر را در یکی از دو مایه فرو برده که نمی داند آب است یا نه. اما اینجا که در باب احتقال و صحبت به میان آوردن اطراف علم اجباری است، همون شک بدعی است. یعنی یک چیزی است نمیدانند مایه است یا نه، حالا یه مقدار غلیظ است، اصلش مایه بود، یه مقدار الان غلیظ شد، در حکم جامد است، یا جامدی بود که یک مقدار رقیق شد در حکم مایه است. یه چیزی که گاهی ممکن است جامد بودن او سابقه داشته باشد، الان رقیق شد، مشکوک است که جامد است یا مایه، یا مایه بودن او سابقه داشت، الان غلیظ شد، مشکوک است که مایه است یا جامد. در این گونه از موارد استصحاب موضوعی است احیانا. ولی یه وقت است که یک شیئی که حالت سابقش روشن نیست، نه غلظتش مثل جامد است نه رقتش مثل مایه، بین این دوست، نمیداند این مایه است تا جایز نباشد یا جامد است که جایز باشد. شبهه بدعی تحریمی است، اطراف علم اجماری نیست. در این گونه از موارد همونطوری که در باب رمس گفتن عیب ندارد، اینجا می فرمان عیب ندارد، چون احتیاط در اطراف در شبهه تحریمیه که واجب نیست، شبهه تحریمیه موضوعیه که واجب نیست. ولی بعضی آقایون نظرشون این است که ما باید ببینیم چگونه احتقان به مایع حرام شد و چگونه احتقان به جامد جایز. یه وقت است که ما در اون مقام قبلی که به اینجا رسیدیم احتقان به مایع حرام است، احتقان به جامد جایز، از این راه رسیدیم، گفتیم به این که دلیل که صحیحه وزنتی است احتقان را بالقول المطلق معنی کرده است، فبود از صائم لا یجوز له ان یحتقن. این دلیل مطلب اول که احتقان بالقول المطلق حرام است و منصرف به جامد مایم نیست. دلیل دیگر آمد جامد را جدا کرد، گفت لا بأس بالجامد. اگر گفت لا بأس بالجامد، اون چه در تحت اطلاق دلیل من میماند احتقان به غیر جامد است. یعنی اگر احتقان صادق بود و اون شیء حقن شده جامد نبود، چنین چیزی روز جایز نیست و روز را باطل می. اگر چنونچه ما این راه را طی کردیم، گفتیم به این که دلیل بالقول المطلق گفته احتقان جایز نیست، چه جامد چه مایه، در خصوص جامد نص خاص آمده است تجویز کرد، همون لا بأس بالجامد، بعد از تقیید اون مطلق اون چی میماند این است که اگر احتقان حاصل شد و اون حقن شده جامد نبود، این ممنوع است، خواه صدق مایه بکند خواه صدق مایه نکند، چون در من صدق مایه شرط نیست، اون چه خارج شده است جامد است، نه اون چه باقی مونده است مایه باشد. اون چه باقی مونده است صرف احتقان است که اون مورد حقن جامد نباشد، خواه مایع باشد خواه مشکوک. بنابراین اصل اولی که گفت الصائم لا یجوز له ان یحتقن، سفرد شامل می شود، اونجا که مسلماً مایع است، اونجا که مسلماً جامد است، اونجا که مشکوک المیعان و الجمود است، هر سه فردشان می شود. هر جا احتقان صادق شد ممنوع است. به وسیله مقید احتقان به جامد خارج شد. وقتی احتقان به جامد خارج شد، اون دو فرد می ماند، احتقان به مانع می ماند، احتقان به فرد مشکوک می ماند. لذا احتیاط واجب است. بعضی آیون این احتیاط رو گفتن ترک نشود. بله خب اگر چون که ما به عرف مراجعه کردیم خود عرف هم مشکل داشت، مثل آب مضاف، ما آب مطلق داریم مضاف داریم و مشکوک. مثلا آب رودخانه در حال عادی خب آب است، مقداری که باران آمد رنگش تیره شد یقینا آب است، اگه یه مختصری تیرگی اضافه شد باز آب است، اما اگر گلولای به قدری شد که این گلولای روان است، به جای میرسیم که عرف شک میکند که آیا آب است یا گلاب، مشکوکه، فرد مضاف است. ما هر مفهوم بدیهی داشته باشیم بالاخره یه سلسله مصادیق مشکوک خواهیم داشت. خب اگر چنون که ما این فرد مشکوک را از ما سوال کردن، ما اگر مقام در مقام اول این راه فقهی رو طی کردیم که گفتیم صحیح بزنطی میگوید که احتقان بالقول المطلق ممنوع است، چه مایه، چه جامد، چه مشکوک المیعان و الجمود، خصوص جامد خارج شد، اون دو قسم باقی است، لذا در اینجا میگن احتیاط، احتیاط وجوبی است. ولی اگر در مقام اول نه دیگر، بنابراین دیگه تمسک هم در شوم مستقی نیست، بنابراین که احتقان به اینجا که احتقان که یقینا هست، اما اون چون احتقان در اون مثال قبل اولی که اگر دارویی را در اوائل مجرا وارد بکند، این تمسک هم در شوم مستقی است که روا نبود و اونجا گفته شد به این که این مبتل سوم نیست، که ما نمیدانیم احتقان است یا احتقان نیست، که در اون مسئله قبل بود، اما اینجا یقینا احتقان هست، یعنی چیزی را وارد مجرا کردن و سعد الالجو، اما نمیدانیم این چیز جامد است یا مایه. حالا اگر ما آمدیم و راه انصراف را طی نکردیم، همین راه دوم را طی کردیم، یعنی گفتیم که احتقان سه فرد دارد، جامد، مایه، مشکوک، هر سه را میگیرد، جامدش خارج شد، بقیه ما بقی، در اینجا احتیاط، احتیاط وجوبی است، باید انسان در مشکوک المیعان و الجمود احتیاط کنه. ولی اگر گفتیم نه، احتقان منصرف به مایه است، احتقان یک فرد دارد، صحیح بزنطی که فرمود الصائم لا یجوز له ان یحتقن، این فقط مایه رشان می شود، قهرن دو فرد خارج می شود، یکی جامد، یکی مشکوک المیعان و الجمود. اگر ما در مشکوک المیعان و الجمود بخواهیم به این صحیح تمسک کنیم، از اون به بعد تمسک با هم در شوه مستاقی است. چرا؟ برای اینکه احتقان منصرف شده است به مایه، ما شک در میعان داریم، و چون معروف بین اصحاب همین است، لذا غالبا احتیاط را احتیاط استحبابی دانسته، نه احتیاط وجوبی. و هو الحق، والحمد لله رب العالمین.